سلام و خوش آمدید به یکی دیگر از برنامه های رادیو آزادی. ساعت یک پس از چهار وقت کابل است. در بیشترین قسمت این ساعت برنامه های مهمان آزادی و ساعت درسی را خواهید شنید. ما پیش از آن چند خبر را مرور کنیم. سازمان صحی جهان میگوید بیماری های غیر ساری مانند قلبی، شکر، سرطان و بیماری های شش 43% مرگ و میر در افغانستان را تشکیل می دهد و این رقم ممکن است تا سال 2030 به 60% برسد. این نهاد هشدار داد که مصرف مواد مخدر، حوادث ترافیکی و دشواری دسترسی به خدمات صحی فشار بر سیستم صحی افغانستان را افزایش داده است. شبکه مشارکت سیاسی زنان افغان ممنوعیت کتاب‌های نوشته شده توسط زنان و ادامه محدودیت‌های طالبان بر آموزش دختران را محکوم کرده است. این شبکه گفته بیش از 600 کتاب توسط طالبان غیر شرعی اعلام شده و هزاران دختر به دلیل مسدود بودن مکاتب و محدودیت‌های اینترنتی از آموزش محروم شدند. یک زوج بریتانیایی که پس از 8 ماه از بند طالبان آزاد شدند گفتند در اسارت پیوسته بیم داشتند که اعدام شوند. پیتر و باربی رینولز روز شنبه به بریتانیا بازگشتند و گفتند که طالبان هرگز دلیل بازداشت آنان را توضیح نداده است. سرنوشت مترجم افغان این زوج هنوز نامشخص است. وزیر داخله آلمان گفته کشورش اوایل ماه آینده میزبان نشست اروپایی درباره مهاجرت خواهد بود. قرار است این نشست در 4 اکتبر در مونیخ برگزار شود و مقام‌های 6 کشور اروپایی و اتحادیه اروپا درباره سخت‌تر شدن قوانین مهاجرت و اخراج گفتگو کنند. و تیم ملی کرکت هند در مرحله نیمه نهایی جام آسیایی 20 اوره پاکستان را با 6 شکست داد و به فاینال نزدیک شد. هند هدف 172 دوش پاکستان را در اوور 18 تکمیل کرد و دیدار نهایی این جام 28 سپتامبر برگزار خواهد شد.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
برنامه خداونده بخشاینده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجعه به تنفس حجره‌ای صحبت های داشتیم. ما گفتیم که عملیه که به وسیله از حجرات از مواد غذایی انرژی تهیه میکنه با نام تنفس حجره‌ای یاد میشه، هم به عبارت دیگر تجزیه مرحله به مرحله مواد خوراکی به مرکبات ساده که در اثر از انرژی تولید میشه با نام تنفس حجره‌ای یاد میشه، که به صورت عموم تنفس حجره‌ای بدون وبود یکی هوازی و دیگر هم غیر هوازی، که تنفس هوازی برای تولید انرژی در بدن که از تجزیه مواد خوراکی در موجودات اکسیژن با نام تنفس هوازی یاد میشه، که در این نتیجه مالیه کربن دی اکساید و آب و حیث مواد اضافی وجود میاد. اما در عدم موجودیت اکسیژن تجزیه مواد غذایی به نام تنفس غیر هوازی میشه. بعد از راجع به تجزیه گلوکوز و تولید ATP صحبت کردیم، که گلوکوز که یک بخش عمده مواد غذایی و منبع مهم تولید انرژی میباشه، در حجره برای تولید انرژی مراحل گلیکولیز، دوران کربس و همچنان زنجیر انتقال الکترون را به پیش میبرد، که بعد از او با هر مرحله آشنا شدیم. بعد از راجع به تنفس غیر هوازی صحبت هایی داشتیم، که بعض حجرات قدرت تجزیه داره که در عدم موجودیت اکسیژن مولکول های قند را تجزیه کنه و پایروک اسید را به مولکول های دیگر تبدیل کنه، که در تنفس غیر هوازی مواد خوراکه در عدم موجودیت اکسیژن تجزیه میشه، که تخمر هم فرمنتیشن هم یک تنفس غیر هوازی میباشه. بعد از راجع به اهمیت تنفس غیر هوازی صحبت هایی داشتیم شاگردان عزیز، که یک عملیه خیلی مهم بود که واسطه از نباتات از تخمر الکل و همچنان کربن دی اکساید به وجود می آمد، که هر دوی از یا در صنعت استعمال زیاد دارند. که بعد از راجع به فرق تنفس با واسطه شش و تنفس حجره‌ای صحبت هایی داشتیم، که تنفس شش عبارت از گرفتن اکسیژن و ایواز از او خارج کردن کربن دی اکساید می باشه، که در تنفس حجره‌ای تولید انرژی می کنه و در این مرحله برای بخاطر به دست آوردن انرژی مواد خوراکی تجزیه میشه. بعد از راجع به عملیه تنفس و ترکیب زیایی صحبت هایی داشتیم، که عملیه تنفس به صورت کامل برعکس ترکیب زیایی میباشه، که ترکیب زیایی یک عمل تمرینی میباشه، ولی عملیه تنفس که برعکس از یک عمل تخریبی میباشه که انرژی را آزاد میکنه. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته. تا میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم، که موضوع درس امروزی ما تقسیم حجره‌ای میباشه. خب شاگردان عزیز، تقسیم حجوی صفحات مربوط به درس ازی از صفحه 64 الی 67 می باشد. میایم به یک نتیجه خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، تقسیم حجوی همسل دیویژن چی می باشد؟ تقسیم حجوی یک عمل مهم بیولوژیکی می باشد که به واسطه ازی تقسیم حجره مادری به حجرات جدید تقسیم میشه که حجرات جدید جای حجرات قبلی را میگیره که عیناً خواص حجره قبلی را داره می باشد. که درباره تقسیم حجوی یک بیولوژیدان که به نام ویرچویت میشد در سال 85 میلادی ایتار ابراز نظر نمود که وقتی که حجره به حد معین خود میرسه سطح و حجم از او زیاد میشه و به تقسیم شروع میکنه که در حیوانات عالی با واسطه تقسیم حجوی علاوه بر تکثر نسل انساج نیز تنمیم میشه که به طور عادی به نموی خود ادامه میده که نموی انسان با وجود که حد معین داشته و توقف نمیکنه اما حجرات برخی از بدن از او همیشه به طور فعال در حالت تقسیم شدن میباشند. مثلا حجرات کرویات خون، حجرات زیر جلد، حجرات سیستم تکثری و غیره که بدن حیوانات فقاریه دو نوع حجرات دارند، یکی حجرات جسمی و دیگر هم حجرات جنسی که حجرات اولی، حجرات ساختمانی بدن و حجرات دومی حجرات جنسی می باشه که حجرات جنسی به صورت عموم تقسیم حجروی به دو قسم می باشه که یکی تقسیم مستقیم می باشه و دیگرش هم تقسیم غیر مستقیم می باشه. خب شاگردان عزیز، تقسیم مستقیم یا هم میتوسیس چی میموشه؟ در تقسیم مستقیم اول حجره طویل میشه و در قسمت وسطی ازی فرورفتگی وجود میه که مواد هستوی به دو حصه مساوی تقسیم میشه که بعد از او باز سایتوپلازم به دو حصه تقسیم میشه که این تقسیم در موجودات یک حجروی زیادتر دیده میشه که به می ترتیب در حجرات غضروف یا هم در حجراتی که به نام کارتیلاژ می باشه، حیوانات عالی و هم در حجراتی که در حال تخریب باشن این تقسیم زیاد دیده میشه که در عملیه میتوسیس مراحل نامکمل میتوسیس هم دیده میشه. خب بعد از این میایم راجع به تقسیم غیر مستقیم صحبت میکنیم که تقسیم غیر مستقیم چی می باشه که در این نوع تقسیم که از شاگردان عزیز قبل از اینکه یک حجره به حجرات دیگر تقسیم شوه یک سلسله مراحل پیچیده را طی میکنه که در اینجا میایم دو نوع تقسیم را مورد مطالعه قرار میدیم که یکی میتوسیس می باشه و دیگر هم میوسیس می باشه. که تقسیم اول یا هم میتوسیس ازدیاد حجرات جسمی بدن می باشه که در نتیجه موجب رشد و نمو میشه و تقسیم دوم یعنی تقسیم میوسیس می باشه که همین تقسیم تولید حجرات جنسی میکنه که قبل از اینکه تقسیم غیر مستقیم را مطالعه کنیم میایم همین دوران حجره را هم تحت مطالعه قرار میدیم که دوران حجره چی میباشه. خب شاگردان عزیز، تقسیم حجرات یوکاریوت ها نسبت به پروکاریوت ها خیلی پیچیده میشه چون که در تقسیم حجروی یوکاریوت بعد از اینکه یک سلسله مراحل های پیچیده است هسته و سایتوپلازم هر دو تقسیم میشه که بیولوژیدان ها مرحله های زندگی یوکاریوت ها را به شکل دوران دایروی نشان داده که او را به نام دوران حجره نامیده که دوران حجروی از ختم یک تقسیم شروع میشه و تا ختم بعدی دیگر دوام پیدا میکنه که 90% زندگی حجره در سه مرحله ابتدایی هم اولی که در مجموعه از او را ما انترفیز میگیم تیر میشه که در مرحله انترفیز حجره به حد نهایی خود میرسه و به خاطر تقسیم شدن آماده میشه که حجرات تنها وقت به دو مرحله آخری دوران حجره داخل میشه که برای تقسیم آماده باشه که پنج مرحله دوران حجره قرار زل میباشه که مرحله اولی از رشد و نمو میباشه یعنی فرست گروت میباشه که حجره در این مرحله به سرعت زیاد رشد میکنه و بزرگ میشه. بعد از این مرحله مرحله دوم مرحله ساختن یا ترکیب میباشه یا هم مرحله اس که به نام سنتسیس یاد میشه که در این مرحله دینه مثل خود را میسازه یا کپی میکنه که کپی سازی دینه عملی است که در او از یک مولکول دینه و دو مولکول دینه که کاملا یک قسم باشن ساخته میشن. مرحله سوم که است مرحله دوم نموی هم جی 2 یا هم گروت سکند گروت میباشه که در دوران این مرحله خاطر تقسیم هسته و ساختن میتوکاندریا و دیگر اعضای حجره زمینه مساعد میشه. بعد از این هم مرحله چهارم میتوسیس و مرحله پنجم سایتوکینسیس میباشه که میایم با هر کدام از این آشنا میشیم. خب تنظیم دوران حجره چگونه صورت میگیره؟ شاگردان عزیز، آیا شما میدونید که حجره چطور و چه وقت تقسیم میشه و مراحل این دوران حجره چطور تنظیم شدن؟ خب شاگردان عزیز، طوری که چراغ های ترافیکی چهارراهی ها را موترها را از یک چهارراهی به چهارراهی دیگر کنترل میکنه، در حجره نیز این سیستم موجود میباشه که دوران حجره گذشتن از یک مرحله به مرحله دیگر را کنترل میکنه که دوران حجره یک وقت بسیار حساس موجود است که امی وقت به نام نقطه کنترل یا هم چک پوینت میگه که این نقطه در دوران حجره، البته در دوران حجره گذشتن از یک نقطه به نقطه دیگر کنترل میکنه که بنابر از او اجازه گذشت از مرحله نهایی عبارت از چراغ سبز و اجازه ندادن از او عبارت از چراغ سبز میباشه که تا وقتی که مرحله قبلی ختم نشده باشه از گذشتن به مرحله نهایی جلوگیری میشه و تنظیم دوران حجره در سه وقت یا هم سه زمان اصلی صورت میگیره که به این نقطه زمانی نقطه های رسیدن یا نقطه های کنترل میگه که این نقاط پروتین های مختلف فعالیت میکنه. خب بعد از این میاییم عملی میتوسیس را میخوانیم که عملی میتوسیس چیست. خب شاگردان عزیز، در میتوسیس یا تقسیم غیر مستقیم حجروی هسته قبل از تقسیم شدن یک سلسله مراحل پیچیده مختلف را طی میکنه که در هسته حجره مادری هم کروموزوم ها دوچند میشه و به دو سیت مساوی تقسیم میشه که در نتیجه از او دو حجره مشابه به وجود میاد که دو حجره جدید کس یا دو حجرات دختری کس یا هم داتر سلس کس عیناً خواص حجره مادری وجود داره و تعداد کروموزوم ها نیز ضرور ثابت میمونه که عملی متوسیس مراحل انترفیس، پروفیس، متافیس، انافیس، تلوفیس و در آخر از او سایتوکنیسیس داره که در قدم اول مرحله انترفیس چی میباشه؟ خب شاگردان عزیز، این مرحله که از مرحله وسطی تقسیم حجره میباشه که در این مرحله مواد هستهی به قسم دارهای تاب خورده در حجره به صورت واضح دیده میشه و غشای هستهی و هسته چه وجود داره که حجره به حد از می میرسه و به خاطر تقسیم شدن خود آماده میکنه و بعد از این حالت تقسیم حجره شروع میشه که مراحل زل میباشه که او در مراحل اول پروفیز میباشه که مرحله اول میتوسیس میباشه و حجره که حالت آرام داشته باشه تغییرات جدید در او به وجود میآید که غلظت حجره زیاد میشه و کروماتین شکل تارهای دراز را به خود میگیره که به نام کروموزوم یاد میشه، زخامت کروموزوم ها زیاد میشه و کوتاه میشه که این حالت به نام کرومومیر یاد میشه که شاگردان عزیز، در این وقت باز در حجرات حیوانی و نباتی و نباتات ابتدایی که هست و سنتروزوم معلوم میشه و سنتروزوم به دو سنترول تقسیم میشه و به قطب های حجرت حرکت میکنه و رشته های کوتاه سایتوپلازمی را به وجود میاره که به نام شای اسری یا هم اسری ریز یاد میشه که سنترول ها باز در قطبین شکل ستاره مانند به خود میگیره و کروموزوم ها دو چند میشه که هر کروموزوم دو ساختمان رشتهوی را به وجود میاره که هر کدام از اون را ما کروماتید میگیم که کروماتید ها به صورت طولی با هم چسبیده میباشه که نقطه اتصال از وا سنترومیر میباشه که در این وقت هسته‌چا و غشای هستوی از بین میره و نیکلوپلازم یعنی ماده هستوی رشته های مشابه هم دکمانند یا سپیندل را میسازن. بعد از این مرحله، مرحله میتافیز میباشه که در این مرحله کروموزوم ها شکل واضی را به خود میگیره و هر تار کروموزوم در قسمت سنترومیر با یک نقطه دکمانند تماس پیدا میکنه. بعد از اون مرحله، مرحله انافیز میباشه که شاگردان عزیز، در این مرحله باز در قسمت سنترومیر هر کروموزوم به دو بخش جدا میشه و توسط انقباض دوک به قطبهای مخالف حرکت میکنه که کروموزوم شکل افت یا همزاویه مانند را میگیره که قسمت راست زاویه به طرف قطب قطب حجره حرکت میکنه. بعد از اون تلفیز میباشه که یک مرحله طویل بوده که کروموزوم ها در هر قطب در پهلوی سنترول خود جای میگیره و ساختمان های استوایی نهایی از بین میره و غشای هستهی و هستچه به خاطر دوم یا به بار دوم وجود میاد که بعد از این تقسیم سایتوپلازمی حجره یعنی مرحله سایتوکنیسیس شروع میشه که انشالله در جلسات بعدی او را بخونش میگیریم. خب شاگردان عزیز، این بود یک جلسه امروزی ما که امروز ما راجع به صحبت های داشتیم که تقسیم حجره چگونه صورت میگیره، که تقسیم حجروی البته حجرات بدون وجود یک حجرات جسمی و یک حجرات جنسی و تقسیمات حجره هم بدون وجود که تقسیم مستقیم و تقسیم غیر مستقیم بود که راجع به تقسیم مستقیم هم صحبت های داشتیم. تقسیم مستقیم اول حجره طویل میشه و در قسمت وسطی حجره فرورفتگی به وجود میاد که مواد هستهی به دو حصه مساوی تقسیم میشه که بعد از اون سایتوپلازم به دو حصه تقسیم میشه. بعد از راجع به تقسیم غیر مستقیم شاگردان عزیز صحبت کردیم که در این نوع تقسیم قبل از اینکه یک حجره به حجرات دیگر تقسیم شوه یک سلسله مراحل پیچیده را طی میکنه که تقسیم غیر مستقیم بدون بوده که تقسیم میتوسیس و دیگر هم تقسیم میوسیس بود. بعد از راجع به دوران حجره صحبت کردیم که تقسیم حجرات یوکاریوت ها نسبت به پروکاریوت ها خیلی پیچیده میشه، چون که در تقسیم حجروی یوکاریوت ها کس بعد از یک سلسله مراحل های پیچیده هسته و سایتوپلازم هر دو تقسیم میشه و دوران حجروی از ختم یک تقسیم شروع میشه تا تقسیم بعدی دوام پیدا میکنه که این دوران پنج مرحله داشت که مرحله اولی رشد و نمو یا هم فرست گروت بود، بعد از اون مرحله ساختن یا ترکیب بود که مرحله اس یا هم مرحله سنتیسیس بود، بعد از اون مرحله دوم نمو یا هم سکند گروت بود، بعد از اون میتوسیس و دیگر هم سایتوکنیسیس بود که در راجع تنظیم دوران حجره ما صحبت داشتیم که در دوران حجره یک وقت بسیار حساس موجود می باشه که به نام نقطه کنترل یا همچک پوینت میگه که این نقطه در دوران حجره گذشتن از یک نقطه به نقطه دیگر را کنترل میکنه. بعد از راجع به عملی میتوسیس صحبت کردیم که در میتوسیس یا تقسیم غیر مستقیم حجروی هسته قبل از تقسیم یک سلسله مراحل پیچیده یا هم مختلف را تعیین میکنه که در هسته حجره مادری کروموزوم ها دوچار میشه و به دو سیستم مساوی تقسیم میشه که عملی میتوسیس مراحل انترفیز، پروفیز، میتافیز، آنافیز، تلفیز و همچنان در آخر سایتوکینسیس را پیش میبره که در مرحله انترفیز که گفتیم این مرحله وسطی تقسیم حجره میباشه که در این مرحله مواد هسته با قسم تارهای تاب خورده در حجره به صورت واضح دیده میشه که حجره به حد عظیمی خود میرسه و به خاطر تقسیم آماده میشه. یعنی مرحله انترفیز اگر ساده بگویم شاگردان عزیز مرحله آماده شدن حجره میباشه. بعد از مرحله پروفیز میباشه که مرحله اول میتوسیس میباشه و حجره که حالت آرام داشته باشه تغییرات جدید در او به وجود میآید که غلظت حجره زیاد میشه و کروماتین شکل تارهای دراز را به خود میگیره که به نام کروموزوم ها یاد میشه که در این وقت در حجرات حیوانی و نباتی ابتدایی سنتروزوم معلوم میشه که سنتروزوم به دو سنترول تقسیم میشه و قطب های حجره حرکت میکنه. بعد از میتافیز بود که در این مرحله کروموزوم ها که هسته شکل واضح را به خود میگیره و تار کروموزوم در قسمت سنترومیر با یک نقطه مانند تماس پیدا میکنه. بعد از مرحله آنافیز بود که در این مرحله در قسمت سنترومیر هر کروموزوم با دو بخش جدا میشد که توسط انقباض دوک با قطب های مخالف حرکت میکرد و کروموزوم شکل زاویه را میگرفت که قسمت راست زاویه به طرف قطب حجره حرکت میکرد. بعد از مرحله تلفیز بود که یک مرحله طویل بود که کروموزوم ها در قطب در پهلوی سنترول خود جای میگرفتن و ساختمان های استوانه از بین میرفتن و غشای هسته و هسته چه به خاطر دوم یا به بار دوم به وجود میامدن. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی. من امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه بعدی خداوند یار نگهدار تک تکتان. وقتتان خوش. خدا حافظ.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به هورمون ها و هماهنگی فعالیت هایشان صحبت کردیم که هورمون کلمه یونانی بوده و معنای از تنبیه و تحریک نمودن میباشه که عبارت از نوع پیامی رسانه کیمیایی میباشه که دستورهای مربوط به تغییر فعالیت از مرکز تنظیم کننده یعنی غده های اندوکراین به حجرات هدف میرسانه که 4 وظیفه اصلی هورمون ها را ما گفتیم که تنظیم نمو و همچنان انکشاف و رفتار و تکثر میباشه. راجع به این هم گفتیم که وظیفه دومش ایجاد هماهنگی بین تولید مصرف و ذخیره انرژی میباشه و وظیفه سومش حفظ حالت پایدار بدن و وظیفه چهارمش وادار ساختن بدن به انجام اکسن عمل در مقابل محرک های خارجی از بدن بود که بعد از راجع به غدوات اندوکراین و هورمون ها صحبت داشتیم که غده عضوی است که وظیفه اولی و اساسی از او افراز مواد به دیگر قسمت های بدن میشه که غدوات اندوکراین فاقد مجرای کانال میباشه و در سر تا سر بدن پیدا میشه. بعد از راجع به هورمون ها و دهنده های عصبی به حیث پیام رسان کیمیایی صحبت کردیم که پیام رسان کیمیایی سیستم عصبی انتقال دهنده عصبی نمیده میشه در حالی که باید به پیام رسان های کیمیایی اندوکراین هورمون گفته میشه. بعد از راجع به هورمون ها از صحبت کردیم که هورمون ها چگونه کار میکنن که طبعا بازاد شدن هورمون ها تمام حجرات بدن تحت تاثیر قرار میگیره و عکس العمل نشان میده که در نتیجه از فعالیت های غیر منظم صورت میگیره که هورمون حجره هدف را از روی افزهای زمشناسه که ما این حالت را که گفتیم در او حالت ممکن بود که اگر هورمون ها اختصاصی نمی دادن و حجره های هدف خود را نمیشناختن. بعد از راجع به تنظیم هورمون ها و مکانیزم فیدبک صحبت کردیم که معمولا غدوات اندوکراین که هسته هورمون های خود را به یک سرعت ثابت افراز نمیکنه و سرعت افراز با نیازمندی های وجود تغییر پیدا میکنه. بعد از راجع به تنظیم سطح گلوکوز و تنظیم سطح کلسیم صحبت کردیم. همچنین راجع به غده نخامیه، هورمون رشد، پرولاکتین، هورمون تحریک کننده تایراد، هورمون تحریک کننده فولیکول و همچنین لوتینایزینگ هورمون و قسمت خلفی غده نخامیه و همچنان راجع به هایپوتالامس صحبت داشتیم که در جلسه گذشته ما فصل چهارم رو هم به اتمام رساندیم. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته تان میایم درس جدید امروزی ما رو شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما تصفیه خون و مدافع بدن الی وظایف گرده ها میباشه که شروع فصل پنجم است و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 69 الی 75 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما رو شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، تصفیه خون رو مدافع بدن چی میشه؟ در نتیجه متابولیزم در بدن موجودنده یک مقدار مواد بیکاره و همچنان اضافی که بدن به او ضرورت نداره تولید میشه که باید از بدن این خارج شود. در غیر او باعث تولید امراض مختلف میشه و حتی سبب مرگ هم میشه که در ساختن یا خارج کردن مواد اضافی و بیکاره از بدن به نام اطراحیت میشه که از بدن انسان مواد اضافی و بیکاره به طرق مختلف اطراح میشه، مثلا کربن دی اکساید از طریق شش ها، عرق از طریق جلد و مواد فاضله از طریق دم و ادرار از طریق گرده ها خارج میشه که معمولا سیستم اطراحی انسان که یوریا، یوریک اسید و مواد نیتروژنی را از بدن خارج میسازه عبارت از گرده ها میشه که انشالله ما در درس های آینده درباره از اون معلومات بدست میاریم. خب شاگردان عزیز، بعد از این راجع به اعضای سیستم اطراحی صحبت های می داشته باشیم که در سیستم اطراحی انسان گرده ها، حالبین، مثانه و حالب شامل هستند که میایم بعد از اون راجع به گرده معلومات درست میاریم که گرده چیست. خب شاگردان عزیز، هر انسان دارای دو گرده میباشه که گرده شکل لوبیا مانند داشته و رنگ سرخ کم رنگ داره که گرده ها در زیر میده در قسمت شکم به دو طرف ستون فقرات موقع داره و قسمت فرو رفتگی یا مقر گرده به نام هیلوس یاد میشه که در این قسمت شراین، ورید ها، نل های لمف و اعصاب داخل گرده شده که همچنان از هر گرده نل یوریا یا هم یورترس خارج شده که یوریا را به مثانه یا یورینری بلدر انتقال میده که از مثانه، البته از مثانه نلی به نام یوریترا خارج میشه که یوریا و مواد اضافی را از مثانه به بیرون اطراح میکنه. خب شاگردان عزیز، اگر یک گرده طولاً قطع شود دو ساحه عمده دو دیده میشه که یکی ساحه خارجی که به نام کارتکس و دیگر از ساحه داخلی که به نام میدولا است یاد میشه که از میدولا ادرار به لگنچه و از آنجا به حالب انتقال پیدا میکنه که هر گرده از یک تعداد زیاد تیوب های میکروسکوپی که به نام نفرون یاد میشه تشکیل شده که این تیوب ها کشاورزان عزیز باریک میباشه و یوریا را از خون جدا میکنه و به لگنچه میفرسته که لگنچه قسمت اول حالب است که شکل پیاله مانند داشته و در قسمت پایانی هم انتهای میدولا واقعی است. خب شاگردان عزیز، بعد از اون راجع به ساختمان نفرون صحبت می داشته باشیم که آیا گاهی فیلتر هوا را در موتور یا همچنان فیلتر آب را در آکواریم ما دیدیم که فیلتر عبارت از آلی است که ناپاکی و همچنان کثافات را از یک ماده دور می سازد که در وجود ما هر گرده ما که است دارای فیلترهای خرد و باریک می باشه که به نام نفرون ها یاد میشه که نفرون عبارت از واحد ساختمانی و وظیفه گرده است که تعداد از او در هر گرده به یک میلیون میرسه که در یک انجام نفرون یک شکل پیاله مانند که به نام کپسول بومن است یا یاد میشه وجود داره که در انجام دیگر از باز تیوب جمع کننده یا هم کلکتین تیوب وصل است که یوریا را گرفته و بلگنچه یا هم پلویس انتقال میده که کپسول بومن یک تعداد مویرک هایی را که به نام گلومیر یاد میشه احاطه کرده که کپسول بومن و گلومیر ها که است هر دو واحد فیلتر کردن یا هم تصفیه نفرون را تشکیل میدن که تیوب های نفرون سه قسمت داره، یکی تیوب پروکسیمال، دیگر هم لوف اوف هنل و دیگر هم دستل تیوب می باشه که لوپ اوف هنل که شاگردان از یک تیوب یومانند است که دارای شبکه مویرک ها بوده و فلترات را در بعض حالات به میدولا و بعد از او به کورتکس انتقال می تاید که بعد از او دستل تیوب است که ای بخاطر دستل تیوب یاد می شه که از کپسل بومن که است فاصله داره و تیوب دستل که شاگردان عزیز فلترها را که از یک تعداد زیاد نفرون ها گرفته او را در کانال جمع کننده خالی می کنه که فلترهای مسور که است شاگردان عزیز در حقیقت ادرار هستن که کانال جمع کنند، البته کانال جمع کنند دیره عبور میکنه و از گرده کانال های زیاده امی جمع کننده ادرار را میگیره و بلگنچه انتقال میده که از اوجا و از طریق حاله به مثانه میره. بعد از شاگردان عزیز، میام راجع به وظایف نفرون صحبت میکنیم که اولین وظیفه نفرون که از تصفیه خون میباشه که قبلا ما در صنفای قبلی هم خواندیم که نفرون که از واحد ساختمانی و وظیفه گرده میباشه که وظیفه از جدا کردن یا فلتر کردن یوریا و دیگر مواد اضافی و بیکار از خون میباشه که عملیه تصفیه و فلتریشن در کپسول بومن نفرون صورت میگیره که مثلا طوری از صورت میگیره که آب، مواد نیتروژن دار، گلوکوز، نمک، مینرال ها و غیره در کپسول بومن انتشار پیدا میکنه و تصفیه صورت میگیره که مایع فلتر شده از تیوب مارپیچی که تیوب مارپیچی شامل تیوب های پروکسیمال، هنلی و دستال میباشه که واسطه تعداد زیاد مویرک ها یعنی عروق شوریه احاطه گردیده است که بعد از تین میشه که بسر انتقال فعال یک مقدار زیاد مواد داخل دوران خون میشه و مقدار زیاد از او البته زیاد آب که است توسط عمل آسموسیز به خون جذب و خون تصفیه میشه و دوباره به جریان عمومی خون داخل میشه که مواد نیتروژن دار مثلا یوریا، یوریک اسید، مرکبات آمونیوم هم آب و منرال های اضافی به شکل ضرار از بدن خارج میشن و وظیفه دیگه نیازی تنظیم یا تعادل بدن میباشه که ثابت نگه داشتن آب و مواد حل شده در خون به نام تنظیم اسموسیس یا هم اسمورگلوشن یاد میشه که گرده ها صرف اعضای اطراحیه نمیباشن بلکه مقدار آب را در پلاسمای خون تا حد معین ثابت نگه میدارن. مثلا اگر در فیلترهای بومن آب زیاد باشه و نفرون او را جذب نکنه در نتیجه ادرار زیاد تولید میشه و در بدن کمبود آب با وجود میاد که هر وقت مقدار آب در بدن کم شه و از فیلترهای بومن آب جذب میشه و داخل خون میشه و مقدار آب و یک سطح معین در خون نگهداری میشه که مقدار آب در خون به واسطه هورمون ضد ادرار یا هم آنتی دیوریتیک هورمون یا هم ADHA کنترل میشه که امی هورمون ذریعه غده نخامی افراز میشه و زمانی که مقدار آب در بدن کم شه و غده نخامی یک مقدار زیاد از این هورمون افراز میکنه که در نتیجه زو کپسول بومن مقدار زیاد آب را جذب میکنه مقدار ادرار کم میشه که بعد از شکل نزیل میام راجع به تولید یوریا صحبت میکنیم که مولکول های خرد پروتین به نام امینوسیت هایت میشه که امینوسیت ها در بدن برای نمو ترمیم و تعمیر به کار میره که بعض امینوسیت ها شکل نزیل در بدن برای ترکیب پروتین استعمال نمیشه که در جگر تحت عملی دیامینیشن میاد که گروپ امین یعنی NH2 از او جدای ذخیره میشه یا هم به گلیکوژن تبدیل میشه که در نتیجه امونیا از به امونیا به وجود میاد که امونیا با کاربن اکساید یا هم با یک جای میشه یوریا را میسازه. مثلا آلنین یک نوع امینواسید است که توسط یک اتم اکسیژن تجزیه میشه و با پایوریک اسید و امونیا تبدیل میشه و در اثر تعامل کاربن دی اکساید با امونیا که شکردن عزیز یوریا و آب تولید میگرده. خب شاگردان عزیز بعد از این راجع به تولید ادرار صحبت میکنیم که ادرار از آب، یوریا و نمک‌های مختلف ساخته شده که در تولید ادرار دو مرحله شامل است: فیلتر کردن و جذب دوباره کردن. مرحله فیلتر کردن مواد که از خون داخل نفرون میشه و در مرحله جذب که دوباره که از مواد از نفرون خارج میشه و داخل خون میشه که فیلتر وقت صورت میگیره که خون از طریق گلومیرول ها و کپسول ابومن جریان پیدا کنه و داخل امی داخل شدن خون به گلومیرول ها تحت فشار صورت میگیره که می فشار آب و دیگر مولکول های چاک مثل نمک ها، یوریا، گلوکوز و امینواسید ها را از طریق دیوارهای نازک گلومیرول ها به کپسول های ماهول میرانه که حجرات خون و پروتین خون نسبت کلان میباشه و از دیوار گلومیرول که از شاگردان عزیز خارج شدن یا نمیتونن و در خون یا باقی میمونن. مایعی که در کپسول بومن است به نام فیلترات یاد میشه که اساسا شبیه پلازما است و به جز از عدم موجودیت پروتین ها فیلترات از کپسول بومن عبور نمیکنه و عبور میکنه و داخل امی تیوب نفرون میشه که در 24 ساعت به مقدار 180 لیتر فیلترات توسط گرده ها ساخته میشه که هرگاه امی تمام فیلترات از بدن خارج شوه در اون صورت بدن به صورت دوامدار مواد غذایی، نمک ها و یک مقدار زیاد آب را از دست میده، ولی گرده ها در 24 ساعت 1.5 لیتر ادرار تولید میکنه که عملیه که حجم فیلترات را کم میسازه و مواد مهم را دوباره به خون میگردانه. به نام جذب دوباره یاد میشه که بعد از جذب دوباره مایعی که در نفرون ها باقی میمونه عمدتاً یا شامل آب، یوریا و نمک‌های مختلف میبشه و به نام ادرار یاد میشه. خب شاگردان عزیز، می ادرار که از طریق تیوب‌ها به کانال جمع کننده جریان پیدا میکنه و از گرده‌ها خارج میشن و از طریق خالی بین به مثانه و از اونجا به نهال ادرار داخل میشن. خب شاگردان عزیز، بعد از میم راجع به وظایف گرده‌ها صحبت میکنیم که وظایف گرده‌ها چیست؟ وظایف گرده‌ها قرارزن میبشن که گرده‌ها مواد زهری از قبیل یوریا، یوریک اسید، نمک‌ها، ادویه‌جات و مواد اضافی و بیکاری دیگری را از بدن اطراح میکنه. و وظیفه دومش که هرگاه می غلظت گلوکوز در خون از حد معین زیاد شوه مقدار اضافی از توسط گرده ها اطراح میشه. وظیفه سوم میشه که فشار اسموتیک مایع بدن را به سطح معین از اون گمی داره که مثلا اگر در خون مقدار آب زیاد شوه فشار اسموتیک کم میشه و گرده ها آب را از بدن اطراح میکنن. و وظیفه چهارمش این میشه که غلظت نمک ها در خون کنترل میکنه. اگر غلظت نمک در خون زیاد شوه فشار اسموتیک کم زیاد میشه و گرده ها نمک زیاد را اطراح میکنه که به می ترتیب فشار اسموتیک ثابت نگه داره میشه. بعد از او وظیفه پنجمش میشه که پیچ خون را ثابت نگه می‌دارد که هرگاه عین متابولیسم بدن کسا حجرات به اندازه زیاد تیزاب یا هم قلوی تولید کنه مقدار اضافی از توسط گرده ها از بدن خارج میشه که در حقیقت وظایف عمده گرده ها ثابت نگه داشتن یا هم کنترل هوموستازیس است. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروز ما. میام یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی می‌داشته باشیم که امروز ما راجع به چه چیزهایی صحبت داشتیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز فصل پنجم را شروع کردیم که موضوع از این فصل تصفیه خون و مدافع بدن میباشه که ما گفتیم که دور ساختن یا خارج کردن مواد اضافی و بیکار از بدن به نام اطراح یاد میشه که از بدن انسان مواد اضافی و بیکار به طرق مختلف اطراح میشه و معمولا سیستم اطراحی انسان که یوریا، یوریک اسید و مواد نیتروجنی را از بدن خارج میسازه یا عبارت از گرده ها میباشه که اعضای سیستم اطراحی شامل گرده ها، حالبین مثلا و حالب بودن. بعد از راجع به گرده ها صحبت کردیم شاگردان عزیز که هر انسان دارای دو گرده میباشه که گرده شکل لوبیا مانند داشته و رنگ سرخ کم رنگ داره که گرده ها در زیر میده در قسمت شکم به دو طرف ستون فقرات مقرات موقع داره که قسمت فرورفتگی از را یا مقر گرده به نام هایلوس یاد میشه که بعد از را جیب ساختمان فرون صحبت های داشتیم که فیلتر عبارت از آلیس که ناپاکی و کثافت را از یک ماده در میسازه که در وجود ما هر گرده دارای فیلتر های خرد و باریک میباشه که به نام نفرون یاد میشه که نفرون عبارت از واحد ساختمانی و وظیفه گرده میباشه که تعداد از او در هر گرده به 1,000,000 میرسه. بعد از راجع به ساختمان نفرون صحبت کردیم که از سه قسمت ساخته شده: تیوب پراکسیمال، لوب اف هنل و همچنان دستل تیوب. بعد از راجع به هم صحبت کردیم که وظیفه نفرون چی میباشه، که یکی تصفیه خون میباشه و دیگر هم تنظیم یا تعادل بدن میباشه. بعد از راجع به تولید یوریا صحبت کردیم که مولکول های خرد پروتئین به نام امینو اسید هایت میشه که بعضی امینو اسید ها هست به خاطر نمو و ترمیم و تعمیر بدن به کار میره و بعضی از امینو اسید ها هست در بدن به خاطر ترکیب پروتئین استعمال نمیشه که در جگر تحت عملی دیامینیشن میایه که گروپ های امین از وجود میشه یا هم ذخیره میشه و با گلیکوژن تبدیل میشه که در نتیجه امونیا به وجود میایه. امونیا با آب یکجا شده و یوریا تولید میشه. بعد از راجع به تولید ادرار صحبت کردیم که ادرار از آب، یوریا و نمک های مختلف ساخته شده که در تولید ادرار دو مرحله شامل است: فیلتر کردن و جذب دوباره. و همچنان راجع به وظایف گرده صحبت کردیم که گرده ها مواد زهری و مواد اضافی و بیکاری دیگر را از بدن اطلاع میکنه و غلظت گلوکوز اگر در خون صد مین زیاد شوه و امی گرده ها کس مقدار اضافی از را اطراح میکنه، فشار اسموتیک مایع بدن را به سطح مین از نگه میداره و همچنان غلظت نمک ها را در خون کنترل میکنه که اگر غلظت نمک ها در خون زیاد شوه فشار اسموتیک زیاد میشه و گرده ها نمک زیاد را اطراح میکنه. و همچنان وظیفه دیگه‌ای بود که پیچ خون را ثابت نگه میداره. خب شاگردان عزیز، به پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوارم که جلسه امروزی با مفید تمام شده باشد. تا جلسه بعدی، خداوند نگهدار تک تکتان.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید:
00420-7211. مهمان آزادی.
سلام و درود بر شما. من آرش همایون شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. شنونده های گرانقدر، در این برنامه از کاظم همایون، متخصص و کارشناس محیط زیست میشنویم و طور که روال این برنامه است، از آقای همایون خواهیم شنید که در کجا زاده شده، آموزش های ابتدایی را در کجا فرا گرفته و تحصیلات عالی خود در کجا به پایه اتمام رسانیده. آقای کاظم همایون، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. آقای همایون، اگر لطف بکنین بگوین که شما در کجا زاده شدین و آموزش های ابتدایی را در کجا فرا گرفتین.
درود و حرمت دارم، سپاس از دعوت سبزتان. من کاظم همایون هستم، از کوهستان ولایت کاپیسا در بهارستان سال 1345 خورشیدی تولد شدیم و پس از اینکه صنف اول مکتب در مکتب شیرینو آغاز کردم تا صنف 6، از صنف 6 هم به تقیبش با متوسطه کارتی پروان و به تقیبش لیسه نادریه را به اتمام رساندم.
آقای همایون، شما لطفاً از یک خاطری قصه کنین که از دوران طفولیت و شکل بسیار برجسته به یاد شما باقی مانده.
خب، قصه های زیادی است. من از سمتسته مکتب بودم، پدرم عامر سردی تورخم بود، در دکه در دفترشان بود. من بسیار تقاضا کردم برام یک تفنگ گرین بادی، برام تفنگ بادی گرفتن و رفتم به کوهستان برای شکار. من تقریبا چند تا از پرنده ها را که وقت شکار بود پرنده ها را شکار کردم و تقریبش یکی از پرنده ها را که در پلوی لانه خود ششته بود همو پرنده را شکار کردم و شو مرا تب گرفت و فردا بالا شدم در بالای از این درخت که دو تا از چوچه های از این مرده. مادرشان متاسفانه من که دو تفنگ زده بودم. پس از امو باز من تعود کردم که دیگه هیچ زمانی باید به این شکل شکار نشه و به هیچ وجه. همو یک انگیزی پیدا شد که من بیشتر دوزی میتیزی حلاقه گرفتم.
آقای ماین، دوره لیسه را در کدام مکتب سپری کردین؟
دوره لیسه را در از صنف ده مکتب تا 12 را لیسه نادریه که در اون زمان لیسه عمر شهید می گفتن به اتمام رساندیم.
آقای ما این طوری که گفتین عمو خاطره شکار دوران کودکی باعث شد که شما حفظ محیط زیست به حیث را و شیوه زندگی آینده تان انتخاب کنین. لطفاً بیشتر در مورد تحصیلات عالی و ای رشته بگوین، چون متاسفانه که محیط زیست یکی از عرصه‌های است که در افغانستان علاقمند و متخصص بسیار کم داره.
سپاس. پس از این که ما از مکتب فارغ شدم، در اون زمان کنکور امتحان دادیم و در انتخاب اول خود که امو دانشکده اقتصاد دانشگاه کابل بود کامیاب شدم و رشته پلانگذاری اقتصاد ملی را سال 1367 خورشیدی به اتمام رساندم.
شما چون در عرصه محیط زیست در افغانستان هم کار کردین و هم فعال بودین، تعداد متخصصین در این عرصه به چه تعداد میرسه به عقیده شما؟
وقتی که زاده شد اداره ملی حفاظت محیط زیست در ساختار جمهوریت دیروزی تقریبا ما هیچ متخصص نداشتیم، کسی نبود که محیط زیست خوانده باشه و با تعقیب از او یک دانشکده را به نام دانشکده محیط زیست در چوکات پوهنتون کابل به مشوره با وزیر تحصیلات عالی جور کردیم. قبلا رشته حوادث بود، تنها یک بخش حوادث داشتن، ما محیط زیست هم در این شامل ساختیم که باز بعد از او دوستای ما خارج هم رفتن و در آخر که آمدم یک 30 نفر 35 نفر در اداره ملی حفاظت محیط زیست و نهادهای سبز همکار ما بودن، حدوداً در می حدود که در کشورهای مختلف تحصیل کرده بودن.
آقای ما، این دوره کاری شما از کجا آغاز شد؟
دوره کاری ما اولین بار در شهرداری کابل که سال 1371 است، ما در شهرداری کابل پیش از اون سال 1370 در وزارت خارجه رفتم. وقت بسیار کوتاه زد و بندایی بود در اونجا که نمیتونستم کار کنم. سال 1371 آمدم در شهرداری کابل آغاز کردم کار. متاسفانه که از آمریت دفتن مرا انتصاب کردن رئیس آمر یک بخش و تقریب از او ما سرپرست ریاست عمومی عواید تا سقوط مجاهدین در شهرداری کابل کار کردم. پس از سقوط مجاهدین باز آمدم به هلند سال 1997، هلند آمدم تا سال 2001 پس دوباره حکومت افغانستان مرا رسمی دعوت کرد به هلند زندگی میکردم.
خواهیم این دوره برجسته کاری شما در اداره حفاظت از محیط زیست کابل بوده. بیاین که یک مقدار روی همی دوره کاری شما در این اداره تمرکز بکنیم. شما زمانی که بعث رئیس اداره حفاظت از محیط زیست کابل تعیین شدین، این اداره را در آغاز چطور یافتین؟
خب ما آغاز کار خودم به یک همه پرسی صورت گرفت در کمیسیون اصلاحات اداری. ما بعث رئیس پلان پالیسی اداره ملی حفاظت محیط زیست کامیاب شدم. 7 سال در اونجا کار میکردم، با تعقیبش آمدم به ریاست محیط زیست کابل که به نامش ریاست محیط زیست کابل بود کس نمیشناخت که آیا یک ساختاری هم در چوکات اداره ملی حفاظت محیط زیست به نام ریاست محیط زیست کابل وجود داره. یعنی ما آمدم از آغاز شروع کردم، فقط بازنگری کردم سر لایه وظایف از اینا. تای 6 ماه تانستیم که اداره را به عنوان یک اداره تقریبا امگام با اداره ملی حفاظت محیط زیست برای مردم افغانستان به معرفی بگرم.
آقای ماین، در دوره کاریتان در اداره حفاظت از محیط زیست کابل کدام آزمون‌های مهم در برابر شما و این اداره وجود داشت؟
خب تازه چون اداره اگرچه 20 ساله از زاده شدنش بود اما کس نمیشناخت، ما وقتی که یک سری احتکارات شروع کردم مرا متهم می ساختن که تو مداخله می کنی در حوزه کاری سایر ریاست ها و اداره ملی حفاظت محیط زیست. با این چالش آغاز کردم چون خود از اونها کار نمی کردن. من تانستم که اداره ملی حفاظت محیط زیست در سطح جهان به معرفی بگرم با سوژه‌ای که خلق می کردم. با توجه به اینکه مطالعه گسترده ما داشتم از مدل های جهانی سوژه‌ای خلق می کردم که جلب توجه رسانه ملی و بین المللی می کرد و اونجا یک استیج بسیار خوب گرفتم. و یکی از مسائل مهمی که ما یک همه پرسی کردم در همه پرسی برای اندیشیر نشان داد که 70% مردم افغانستان لایه وظایف اداره محیط زیست نمی فهمند، با شهرداری در مغالطه میگرند. امو بود که من زمانی که این کار آغاز کردم باعث واکنش زیاد از مقامات رهبری اداره از دولت افغانستان از بخشای مختلف که باز اگر لازم دیدین یکی از قصه ها را میشه که من خدمت شما بیان کنم.
چرا نمیشه که این خاطره را هم بیان کنین بعد میریم به سراغ سوال بعدی؟
لطف کردین. ما میخواستم سوژه خلق کنم که باید رسانه ها بیاین و یکی از دلایل عمده نبود آگاهی مردم بود. به خاطر بلند بردن آگاهی مردم باید رسانه ها را ترغیب میکردید. ما یکی از کارهایی را کردم در ما جهاد بر علیه پلاستیک اعلان کردم با توجه به اینکه همون سال نگفتن و کاربرد پلاستیک بود. وقتی که ما جهاد بر علیه پلاستیک گفتم از آقای شنواری که رئیس عمومی روحانیون بودن و همکاری وقت بودن او به رئیس عمومی داره ملی حفاظت محیط زیست زنگ زد که این آدم کفر میگه جهاد بر علیه پلاستیک این کفرگویی است. خب بالاخره پس ما دوباره در رسانه که رفتم گفتم که جهاد کشاورزی هست در جهان. جهاد تنهایی نیست که سلاح را بگیرید. جهاد بر علیه تعصب است. جهاد در برابر بیسوادی است. اینا هر کدومش واژه‌ای است که در جای کاربرد داره. بار دیگه من از شهادت درخت گفتم انباری از گفتم که هدیره های از درختها را در افغانستان مردم میبینه که به هدیره تبدیل شده و این شهید شدن درختها میتونه تاثیرات بسیار مسیر سر روان مردم که بعد از او هم واژه شهادت اونا بسیار مقدس گفتن گرچه که مقدس است. اما ما از این راکارا تانستم با وجود از اینکه چالش ها را من در چند جبه چالش داشتم با مردم چالش داشتم با حکومت افغانستان با توجه به اینکه نگاه معنادار در قبال محیط زیست نداشت. وقتی که نکاتی را که من مطرح می کردم باعث واکنش می شد و اون گپا همدی بود. می خواستم که باعث واکنش شود که من بتانم از این استیج استفاده کنم به خاطر روشنگری برای مردم.
آقای همایون متاسفانه که شهر کابل در زمانی که شما در اداره حفاظت از محیط زیست کار میکردین و هم در شرایط حاضر با دشواری های زیاد و مهمتر از همه با دو مشکل اساسی که مشکل آب و هواست مواجه است. شهر کابل متاسفانه در زمره او شهرهای جهان محسوب میشه که بدترین هوا را داره و شما یکی از منتقدان آلودگی هوا در شهر کابل بودین و راهحل‌های را هم برای حل این مشکل پیشنهاد کرده بودین. به این از این سوال آغاز بکنیم که عوامل اساسی آلودگی هوای شهر کابل چی است؟
خب شهر کابل در واقع یک شهر محیط زیستی نیست. اطراف شکوها گرفته اجازه نمیده که بادها بتانن مهار بسازه آلودگی ها را. از یک سوی عوامل طبیعی خدمت شما برمی شمارم و از طرف دیگه تابش آفتاب باد از ساعت 3 بجه در زمستان نمیتابد پشت سر کوها میره و این میتونه که حالا این ده ها را در مستطع نگاه بکنه که باعث مخاطره برای سلامت انسان شود. علم میگه که تا 30 کیلومتر در هر ساعت وقتی که باد میباشه میتونه حالاینده ها را مهار بسازه. اما شهر کابل وقتی که از چهار طرف قید شده نمیتونه و یک دلیل عمده طبیعی زی امی بوده. عوامل انسانیش نبود آگاهی مردم بوده، نبود اراده سیاسی حکومت ها بوده که هیچ زمانی دولویت کاریشان نبوده. اینا و همچنان شما وقتی که از آلودگی یاد میکنین جمعیت حتما در یادتان میاد. یعنی انسان ها هستن که آلودگی رو باید میارن. انسان ها هستن که آلودگی رو هم میزاینن هم بر علیه آلودگی مبارزه میکنن. این یک مشکل بسیار اساسی است که در شهر کابل باید 700,000 الا 750,000 نفر زندگی کنه. امروز 6 میلیون جمعیت یعنی 9 مرتبه بالاتر از 9 مرتبه از مستقلان مردم زندگی میکنن. وقتی که زندگی میکنن اونا هم از روستا میان فرنگ شهرنشینی رو نمیدانن. ساعت سبز پوششی بسیار پایین است. تالاب ها وجود نداره. ما 3 منبع اصلی داریم: آب، خاک و جنگل. ما جنگل در شهر کابل جمعیت جنگلی نداریم. آب نداریم که آلاینده ها را قرط بکنه و همچنان خاک ما هم در زمستان منجمد میشه که قدرت جذب آلاینده ها را نداره. این سه منبع پالایش طبیعی وقتی که نباشه، جمعیت هم بلند باشه، شهر هم از چهار طرف محاط باشه بر کوها، چطور میتونیم یک شهر زیستی داشته باشیم؟
آقای همایون، متاسفانه که شهر کابل با این مشکل مواجه بوده و هست و شما راه حل های را هم بر ازی پیشنهاد کرده بودین که ظاهرا بسیار دشوار معلوم میشد، ولی طوری که شما توضیح داده بودین در اون زمان میشد، ممکن بود و قابل تطبیق بود. در مورد امی دهلیزهای هوایی اگر بگوین که باعث یک راه حل چگونه میتونه که هوای شهر کابل بهتر بسازه؟
در این قسمت جهانی مدلی را که ما گفتیم کار گرفته نشده که یک بخش از کوره بردارن. با توجه به این شهر کابل ما وقتی که دیدم که دو دهلیز داره، یک دهلیز است که از طرف پخمان میاد، یک دهلیز است که از طرف شرق میره، ما پیشنهاد کردم که یک بخش از کوههای منتهی به شکردره را در شمال شرق افغانستان که طرف کومل شمال غرب افغانستان، این قسمت ما میبرداریم و این هم سکتور میتونه که ورداره، به خاطر که سنگ از این استفاده بسیار خوب میشه، سنگ است که برای ساخت و ساز هم استفاده میشه. این قسمت سکتور میبرداره بدون از اینکه ما قرارداد بکنیم، فقط ما طراحی بکنیم. زمانی که این دهلیز شهر کابل باز شوه، تمامی بادی که از طرف شمال غرب افغانستان از طرف شکردره و گلدره و اینا میاد، این باد میداره در داخل کابل و این میتونه که، و ما محاسبی هم که کرده بودم، امکان داره که به طور میانگین بالاتر از 30 کیلومتر فی ساعت باد این دهلیز ما باد دعوت بکنیم. وقتی که این دهلیز دعوت میکنیم، میره مهار میشه آلاینده ها، هر قدر آلاینده ها رقیق شود، مهار شود، در دیگه ولایات بره، ساده تر رای حل داره، چون وقتی که کم شده برای ساعت سبز پوشی در دیگه مناطق افغانستان زیاد است، ساعت سبز پوششی و همچنان طالاب ها و جوی ها و خاک میتونه یار جذب کنه، هم خطرش کم میشه. و دوم، یکی از طرحهایی که ما دادم 60% محاسبه که کردیم آلاینده های سیار بوده، یعنی آلودگی هایی بوده که از منابع سیار و موتر و ترانسپورت زمینی به وجود میامد. ما طرح دادم به خاطر از اینکه مردم آسیب نبینن، 60% از موترها ناموزون از در شهر کابل، این موترها را ما در ولایات ترانسفر کنیم و در ولایات میتونن موتر خود بفروشن، در اونجا خطر نداره. در شهر کابل بسیار خطر زیاد است، افرازات بسیار بلند است. از این دورا کار که هم بتانیم منابع سیار خود مدیریت بکنیم 60% سالایندگی ها را، همچنان یک دهلیز باد جور بکنیم، در این حالت میتونه که تا یک قسمت زیادی مشکل شهروندای کابل حل بسازه که متاسفانه در اون زمان قبول نشد.
آقای ما، این یکی از مشکلاتی که در شهر کابل وجود داره و به آلودگی هوا در این شهر میافزایه، مسئله استفاده درست از منابع انرژی هم است. خانه ها و بلند منزل هایی که در شهر کابل ساخته شده، به عقیده شما چقدر با معیارهای صرفه جویی انرژی همسو و برابر است؟
متاسفانه که یکی از چالش های عمده در ساخت و ساز است که غیر معیاری ساخت و ساز میشه. یکی از گپایی که بسیار مهم است که شما بهش اشاره کردین، امی است که ما زیادتر انرژی خود متاسفانه که اسراف میشه، یعنی که انرژی بیشتر مصرف میشه. شاید 70% از انرژی از خانه ها و بلند منزل ها فرار میکنن، با توجه به اینکه پی وی سی نیست، ساختمان ها عایق کاری نشده، عایق حرارت صورت نگرفته. ما پیشنهاد ما این بود که تمامی بلند منزل ها را ملزم بسازیم که بلند منزل ها عایق کاری بکنن، دوباره پی وی سی بگیرن، عایق کاری کنن و این مسئولیت مالک ساختمان داره، با توجه به اینکه منفعت بسیار زیاد میبره. ما میتونیم یک بخش کلانی از اون، اما 650,000 خانه که در شهر کابل است، یا راه حل به این شکل واقعی نداره. همش با توجه به فقر گسترده اینا فقیر هستن، نمیتونن عایق کاری بکنن. در حمام میتونن که به جای از اینکه 5 کیلو زغال سنگ استفاده بکنن، 2 کیلو استفاده بکنن. این نیاز به یک آگاهی و بلند بردن آگاهی مردم داشت. ما از جهات مختلف و بخش آگاهی مردم کار میکردیم. اونا اکثرا فکر میکردن که یعنی آلودگی که از خانه ما برآمد، ما دیگه مشکل ما حل میشه. خبر ندارن که از اوج زاده شده آلودگی و ریز و گرده اصلا تهدید جدی در جایی رو میکنه که زاده میشه خود آتش، خود انرژی و خطر بیشتر از همه را در بیرو که مردم خطر میبینه خود کسی که مصرف کننده است میبینه. اما این نگاه را نداشتن و همین خاطر بود که ما کمپاین‌های خانه به خانه را شروع کردیم که چهار نایه را ما به وسیله کسایی که میامدن رضاکار همراه ما، کسایی که محیط زیست خانواده بودن کار میکردن، به وسیله از اینا چهار نایه را زیر پوشش گرفتم که آگاهی برشان در خانه ها داده. مثلا آلاینده خانگی چه خطر داره، برای سلامت مادر باردار چه خطر داره، برای اطفال چه خطر داره، برای کهنسالا و افراد اساس چه خطرات وجود داره که بتانن رای بیرون رفتش پیدا بکنن. اینا رو روشنگری میکردیم. کامپاین های زیادی را برای انداختیم در مکاتب، کامپاین ها را برای انداختیم که بازی برد برد برشان فرهنگ نگاه کردن گل از مکاتب ترویج کردیم در دو ناحیه. کی خب شما میدونید که روشنگری یک پروسه است، در یک روز و یک سال نمیشه، این باید پروسه است. همیل ایالات متحده 2.8% از عواید ناخالص ملی خود صرف آگاهی دهی و تکنولوژی انرژی پاک میکنند. پس نیاز به پول هم هست، نیاز به آگاهی هم هست و نیاز به نگاه معنادار حاکمیت ها هست که میتونن که میتونیم که در همگامی با حاکمیت ها و اراده مردم و روشنگری مردم بشادن یک محیط پاک سالم و خاری از هر نوالدگی داشته باشه.
آقای اوماین، بیاین هندکی به مسئله آب و مشکلات آب در شهر کابل هم تمرکز کنیم. متاسفانه اخیراً ما گزارش های زیادی از شهر کابل و سایر شهرهای افغانستان در مورد مشکل آب صحی آشامیدنی و همچنان آب بر زراعت داریم. متاسفانه اخیراً به طور پیهم نهادها و سازمانهای بین‌المللی گزارش‌هایی را در موردی که شهر کابل تا سال 2030 میلادی اولین یا نخستین شهر مدرن در سطح جهان خواهد بود که خشک خواهد شد و دیگر آب صحی آشامیدنی بر باشندگانش وجود نخواهد داشت. آقای موین، بیاین از این سوال شروع کنیم که چرا منابع آبی در شهر کابل و سایر شهرهای افغانستان کاهش یافته و سطح آب‌های زیرزمینی پایین آمده؟
خوب شهر کابل پیشتر خدمت شما گفتم با توجه به جمعیت زیاد، یعنی 10 مرتبه ما بالاتر از مصرف میکنیم. قبلا خو 700,000 نفر زندگی میکرد، حال 6 میلیون نفر هی میتونه مصرف زیاد بوده. غیر بهینه استفاده کردن، آلوده ساختن، 80% از آبای شهر کابل آلوده شده. یا بسیار مهم است، شما وقتی که میبینین این نهاد عادلانه تر برخورد کرده، من میگم تا 3 سال دیگه شهر کابل آب خود از دست میتاب، آب آشامیدنی خود اونا 2 تا معلفه را در نظر نگرفته بودن. امروز در شهر کابل تقریبا 3.5 میلیون نفر از پاکستان ایران آمده که تقریبا 1 میلیون نفر از در شهر کابل متمرکز شده، یعنی یک فشار دیگه هم بالای آب کابل آمده که میتونه این وقت کم بسازه. و همچنان گرمایش زمین یا تغییرات اقلیمی رو در این منبع در نظر نگرفته که امروز هندوکش 3 درجه بلند رفته. تا ماه ثور یا اوایل جوزا پس از این دیگه یخچالای هندوکش یخ نداره، برف نداره، آب نداره. اگر باشم سیلاب میشه، بسیار گرم میباشه، گرم میشه هوا، دمای سرطان و دمای جوزا و ثور، اینا تمام یخچال آب میشن. و تمام منبع ریچارج شهر کابل از کوه هندوکش است که سرچشمه میگیره. اینا هم از عواملی هست که باعث از این شده که شهر کابل بیاب شده. بعضی کسا فکر میکنن پروژه هایی که انتقال میدن آب، تجارب نشان داده که این پروژه که انتقال میکنه آب از یک جای به دیگر جای پایدار نیست. شما متوجه باشین که امکان از این وجود نداره که شما از روستاها یا از پنشهر یا از لوگر برید، چون 3 سال بعد، 2 سال بعد یا هم سال پیشروی خود از اونا با کمابی مواجه میشن. زمانی که کمابی مواجه شون، انتقال آب از اون مناطق امنیت نداره، برای اینکه خود مردم دیگه در اونجا در صدد تخریب از پروژه میشن. تا زمانی که مردم همکاری نکنن، انتقال آب از شمال و یا هم از جنوب امکان پذیر نیست. به اون خاطر ما تقاضا دارم هرچه آبی که داره، ما میاله 44 میلیون متر مکعب آب سالانه مصرف اضافی ما داریم در عواید ما که در مصرف ما بالا میره، یعنی ما ریچارج میشیم با یک اندازه 44 میلیون بطر حقابا و ما پس دوباره مصرف بیشتر میسازیم. چقدر آب زیرزمین یا سفرهای آبای زیرزمینی باشه که بتانه توان داشته باشه که از عوایدش که در مصرفش هر روز بالا باشه و بالاخره یک روز آدم قرضدار میشه. اینی مشکلاتی هست که شهر کابل فقط مردم با آگاهی خود و همچنان اکوفرا را باز کنند. یکی از پروژه‌های خرابی را که امروز طالبا گرفته مجوز بلند منزلا را داده تا 22 منزل 18 منزلی یا کیم میتونه به شکل عمودی رشته شهر کابل باعث فاجعه، باعث شتابان شدن از بین رفتن سفره‌های آبای زیرزمینی باشه، یعنی آبای زیرزمینی تر میخشکه. با همین سه دلیلی که من خدمت شما گفتم به همین خاطر میگم تا 3 سال دیگه بیشتر شهروندان کابلی آب ندارن.
آقای ماین اگر بسیار کوتاه در این مورد هم یک مکس بکنیم، به خاطر که مشکل دیگه آب در شهر کابل مسموم شدن و ملوث شدن آبهای زیرزمینی در شهر کابل و سایر شهرهای افغانستان است. به عقیده شما دلیل اساسی مسموم شدن و ملوث شدن آبهای زیرزمینی در شهر کابل و سایر شهرهای بزرگ افغانستان چی است؟
خب متفاوت است. در روستاها آلاینده های کشاورزی و مالداری است، از اثر استفاده اشرکش هاست، علفکش هاست، از اثر استفاده کود کیمیاوی است که اینا میدانند سرطانی بسازند و در آبای زیرزمینی رخ نمیکند، در آبای سطحی. اما این تفاوت در آلاینده های شهری باز متفاوت است. آلاینده های شهری بود زیادتر مصرف انرژی های فسیلی است، موبایل در اوجه می آید، مردم توجه نمی کنه. اینا در وقتی که باران میشه، باران های حسیدی اینا را رخ نمی کنه، در آبای زیرزمینی را ملوث می سازه. یعنی آلاینده های روستایی با آلاینده های شهری متفاوت است و خطراتشان هم متفاوت است. اونا میتونن سرطانی بسازن، سیستم گوارشی را مختل بسازن، اما آلاینده های شهری میتونن جلد خراب بسازه، میتونه سلامت انسان را تهدید بکنه، میتونه مغز سنوبری را صدمه بزنه. یعنی اینا با هم متفاوت هستن و خطراتشان هم متفاوت.
محترم کاظم عمایون، متخصص حفاظت از محیط زیست، با سپاس از اینکه مهمان آزادی بودین. آقای عمایون، بسیاری حرفانا گفته ماند ولی از قدیم گفتند که یار زنده و صحبت باقی. شنونده های عزیز، تا برنامه آینده، ایزد متعال یار و مددگارتان باد.
تشنه در سرا، یکی به درد بی پروا، عجب دنیا این دنیا. یکی چون مایی در شست، یکی به پل یکی پل مست، یکی به پا یکی به دست، عجب دنیا این دنیا. عجب دنیا این دنیا. آدمی دور است، ز سر بدمست و مغرور است، با فکرش از خدا زور است، عجب دنیا این دنیا. یکی در قید زندان است، زی امالش پشیمان است، دلش لبریز یرمان است، عجب دنیا این دنیا. عجب دنیا این دنیا. بچه بزار است، یکی بر ناخونش زار است و یادی بچه بیمار است. عجب دنیا این دنیا، یکی دور از وطن باشد چو گل دور از چمن باشد، که جان جور دتن باشد. عجب دنیا این دنیا، ای عجب دنیا این دنیا. خدمت کار شیطان است، پای آزار انسان است. عجب دنیا این دنیا، یکی از عشق دیوانه میانی مردم افسانه، یکی به کوی و به خانه. عجب دنیا این دنیا، عجب دنیا این دنیا. دیزم دارد یکی آدی وطن دارد، یکی فکر کفن دارد. عجب دنیا این دنیا، یکی امید زن دارد، یکی فکری وطن دارد، یکی آد کفن دارد. عجب دنیا این دنیا، ای عجب دنیا این دنیا.